بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين و بس ما در مورد دین مؤجل و ثمن مؤجل بود اونجایی که حل بشود مدیون پرداخت می کند دائن و طلبکار امتناع می کند قبض نمی کند اینجا چه وظیفه‌ای دارد مدیون خب یه وجه این بود که بگوییم حاکم او را اجبار می کند یه وجه این بود بگوییم که نه حاکم از طرف او قبض می کند یه نکته ای را که ایشون اینجا اضافه می کنند این است که حاکم نمی تواند شخصی که بدهکار است به مجرد حلول اجل نمی تواند از مدیون مطالبه چه کند؟ مطالبه دین را بکند مادامی که خود مدیون درخواست نکرده باشد یعنی اینجا ولایت ندارد ولایت حاکم در چه صورتی است؟ مدیون مطالبه کند اگر مطالبه نکند او ولایتی ندارد چون وقتی مدیون مطالبه نمی کند یعنی راضی است دیگه این دین فعلا در ذمه مدیون بماند و استمرار داشته باشد و لیس للحاکم مطالبت المدیون به دین حاکم نمیتواند از مدیون مطالبه دین را بکند یعنی به مجرد حلول اجل نمیتواند مطالبه کند اذا لم یسأله یعنی زمانی که مدیون از حاکم این درخواستی را نکند لعدم ولایته علیه چون حاکم ولایت ندارد بر مدیون معرض المالک به کونهی فی ذمته بانچه مالک همون دائن است دیگه طلبکار بانچه مالک راضی است که این دین در ذمه چی مدیون بماند بچه این راضی است حاکم و ولی نمیتواند مطالبه دینی را از او بکند مرحوم ابن ادریس در مسئله در اصل مسئله این بود آیا دائنی چه طلبکاری چه امتناع می کند از قبض مدیون آورده دین او را پرداخت کند این امتناع می کند ایشون ابن ادریس در سرائر فرموده چه اینجا واجب است قبض بر حاکم وجوب القبض علی الحاکم قبض واجب است بر یعنی قبض کند حاکم از طرف چی دائن این در امتناع اون وقتی چه دائن و طلبکار امتناع می کند اما قبلا گفتیم چه نه قبض نمی کند حاکم دائن را مجبور می کند قبض کن قبض نکند حاکم قبض می کند ایشون گفته نه لازم نیست چه او را مجبور کند حاکم لازم نیست چه دائن را مجبور کند بلکه مستقیما می تواند از طرف او چیه قبض کند و عدم رو بل اجبار اجبار دائن لازم نیست بلدیگری را انتخاب می کند دیگه ابن ادریس گفته چه واجب نیست و استبعده غیره غیر ایشون این را بعید شمرده یعنی چه چیزی را وجوب قبض را بر حاکم و این چه لازم نیست حاکم او را مجبور کند و هو فی محله این استبعاد فی محلهی هست یعنی درست است این بعید شمرده بشود چرا؟ چون دائن طلبکار یک شخص مکلف مختار است قاصر نیست و فقیه بر او ولایت ندارد در اون جایی که او خودش بله هست و او هم مجبور نشده است خب مجبور بکند قبول نکند حاکم میتواند ولی وقتی که مجبور نکرده حاکم او را مجبور نکرده اونجا دیگه حاکم بر او ولایتی ندارد چه از باب ولایت بیاید از طرف او قبض بکند. خب حالا این در صورتی بود چه حاکم باشد، ولو تعذر الحاکم، اگر حاکم متعذر باشد یعنی امکان مراجعه مدیون به حاکم وجود نداشته، و یه وقت نسه حاکم هست مدیون به او مراجعه می کند تا دائن را مجبور به چیه قبض کند یا از طرف او قبض کند، اما اونجایی که حاکم نیست یعنی مدیون به حاکم دسترسی ندارد. اینجا فرماد مقتضای قاعده این است که مؤمنینی که عادل هستند ها، مقتضای قاعده آیه این است که مؤمنینی که عادل هستند او را مجبور کنند یا نه. هم مقتضای قاعده اجبار المؤمنین لهو، مقتضای قاعده این است که مؤمنین او را مجبور کنند. چه کسی را؟ دائن را. ادولن کانو املا، حالا چه اون مؤمنین عادل باشن یا نه. لانه من المعروف الذی یجب الامر به علی کل احد، چون این کار معروفی است که امر به آن بر هر کس واجب است دیگه، حالا چه مؤمن عادل باشد چه عادل نباشد. از باب امر به معروف، مجبور کردن دائن از باب معروف است دیگه، معروف امر به معروف هم اختصاص به عادل ها ندارد. حالا اگر امکان اجبار او نباشد، عادل مؤمنین هم نمیتوانند او را مجبور کنند، حاکم چه نیست مؤمنین هم نمیتوانند او را اجبار کنند، آیا میتواند مؤمنین عادل از طرف دائن این دین را قبض کند یا نه؟ میگه نه واجب نیست. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ اِجْبَارُهُ، اگر اجبار دائم وجود نداشته باشد، ففی وجوب قبض العدول عنه نظر، در اینچه آیا واجب است عدول مؤمنین قبض کنن از طرف دائن نظر هست. اقواه العدم، اقوال وجهی نسی بگم نه واجب نیست، منظور از اصل براءت است دیگه، یعنی شک میکنیم بر اونها واجب است یا نه، اصل براءت میگوید چه واجب نیست. خب پس این بیچاره مدیون چه کند؟ نه به حاکم دسترسی دارد، نه مؤمنین میتونن او را قبض کنن، نه مؤمنین عادل میتونن او را اجبار کنن، و نه میتوانن از طرف او قبض کنن، یعنی خودشون قبول نمیکنن قبض از طرف او را. میگه راه براءت مدیون این است که اون مقدار دین دائن را مدیون از مال خودش کنار میگذارد، این را عزل میگویند دیگه، کنار میگذارد و پیش او چیه؟ امانت میماند. اگر تلف شد بر عهده چه کسی خواهد بود؟ دائن، چه ذل حق است. چون فایده عزل این است دیگه، چرا کنار میگذارد؟ تا از اون مسئولیت برداشته بشود دیگه. وقتی که این امانت شد و این شخص امین شد، تلف او از او حساب نمی شود، تلف او از دائن حساب خواهد شد. زن وحین ازن چه واجب نشد بر عدول قبض از طرف دائن، فطریق و براءت المدیون، فطریق و براءت ذمت المدیون، طریق براءت ذمه مدیون چیست؟ این است که ان یعزل حقه، این که مدیون حق دائن را عزل کند یعنی کنار بگذارد، و یجعله امانتا عنده، پیش خودش امانت قرار بدهد. فا این تلف، اگر تلف شد، فعلا ذل حق، ذل حق همون دائن است دیگه، بر عهده دائن خواهد بود. چرا بر عهده او؟ لأن هذه فائده، فائده عزل این است دیگه، فائده عزل این است که تلف بشود مدیون ضامن نباشد. و ثمرات الغاء قبض ذلحق، و ثمره این چه میگوییم قبض ذلحق الغا میشود در صورت امتناع لازم نیست، ذل حق این را قبض کند، این الغا می شود. ثمره آن این است که این طرف شد دیگه بر عهده او نخواهد بود. شماره دو بینتام است. خب گفتیم که فایده از این است که تلف شد از دائن محسوب خواهد شد. منتها میگه اگر این منفعتی داشته باشد، ها منفعت مال مدیون هست، پس خسارت و تلف بر عهده دائن هست، ولی منفعت مال چیه؟ مدیون. این برخلاف اون قاعده الخراج به زمان هست. در الخراج به زمان چه گفتیم؟ هر کس چه ضرر و خسارت بر عهده اوست، منفعت هم برای اوست. خب اینجا میگیم خسارت برای دائن هست، بر عهده دائن هست، ولی منفعت به نفع چیه؟ مدیونه. میگه اینجا جاری نمیشود، این قاعده اینجا جاری نمیشود. میفرماد که بله، ولکن لم یخرج، با اذن این خارج نمیشود از ملک مالکش. مالکش چه کسی است؟ مدیون دیگه. از ملک مدیون خارج نمی شود. چرا؟ چون دلیلی نیست علی ذلک. بله دیگه، امانت هست برای آنچه تلف بر عهده او نباشد، اما ملک اوست. همین را میگوید دیگه، لعدم دلیل علی ذلک، یعنی دلیلی نیست بر خروج معذور از ملک مدیون به مجرد عزل. ما دلیل نداریم که به مجرد عزل معزول از ملک مدیون خارج می شود. آب بگویید که او امتنا می کند دیگه، دائن امتنا می کند، قبض نمی کند. بگه او چه امتنا می کند؟ ها ما با لا ضرر استدلال می کنیم که مدیون می تونه عزل کند، لازرر ضمانت را از او بر می دارد، اما لازرر اشتراط قبض در تملیک را بر نمی دارد. در اون جایی که ببینید مال کلی باشد، بله چه چیزی شرط است در تملیک؟ قبض دادن دیگه. آنچه در ذمه مدیون هست چیه؟ کلی است. این که ملک دائم می شود، قبض بدهد دیگه. لا ضرر اشتراط قبض در تملیک را بر نمی دارد، یعنی تملیک بر دائم متوقف بر چیه؟ قبض است. تا قبض داده نشده ملک مدیون هست، وقتی که قبض داده شد ملک دائم شود. ولی لا ضرر می تواند ضمانت را بردارد. لا ضرر میگه از چه چیزی ضرر حاصل می شود؟ من اون را بر می دارم دیگه. اینجا ضرر از چه ناحیه متوجه مدیون است؟ ضرر از ناحیه ضمانتش دیگه. عجب بگوی مدیون ضامن است، ها متضرر می شود دیگه، لا ضرر ضمانت را بر می دارد. اما این چه تملیک متوقف بر قبض است، آیا از این جهت مدیون متضرر می شود؟ نه، لذا اون را بر نمی دارد. و فإن اشتراط القبض به تملیک، اشتراط قبض در تملیک، در تملیک چه چیزی شرط است؟ قبض. منظور از تملیک، تملیک چی به چی؟ گفتم دیگه، آنچه در ذمه مدیون است کلی است. این کلی بخواهد تعین پیدا کند، قبض شرط است دیگه. قبض باید کند، تحویل باید بدهد. میگه اشتراط قبض در تملیک این لا یسکت به ادلت نفی ضرر، با ادله نفی ضرر ساقط نمیشه، چون از اون ناحیه ضرری متوجه مدیون. بله؟ نه، منظور از قبض یعنی قبض به دائن، یعنی قبض مدیون به دائن. ملکیت چه حاصل می شود برای دائن؟ وقتی که مدیون این را تحویل بدهد به دائن. و اینما یسکت و بها، ساقط می شود با ادله نفی ضرر اون چیزی که موجب ضرر هست. و بلا بگو ببینم چه چیزی موجب ضرر هست؟ و هو الزمان، ضامن بودن مدیون موجب ضرر مدیون است دیگه. اما تملیک متوقف بر قبض باشد، این هیچ ضرری را متوجه مدیون نمی کند. خب نتیجه این چیز، نتیجه این بحثی چه گفتیم؟ میگه نتیجهش این است، بگوییم این تلف بشود مدیون ضامن نیست. چرا؟ به خاطر لا ضرر. نما داشته باشد مال چیه؟ مدیون است. چرا؟ چون هنوز از ملکیت او خارج نشده است. و هینه ازن که لا ضرر گفتیم کدوم را برمیدارد؟ نما معذور لهو، معذور نمای داشته باشد لهو، لهو چی؟ مدیون، چون ملک است. پس اون قاعده را چه کنیم؟ قاعده الخراج به زمان میگه اینجا جاری نمی شود. خراج یعنی منافع در مقابل زمان، هر کس ضامن باشد خراج و منافع هم مالوش، اینجا جاری نمی شود. این مثل باب رهن است. الان مثلا در باب رهن میگم که عین مرهونه ملک چه کسی است؟ راهن است دیگه. ولی حق چه کسی با آن تعلق یافته؟ مرتهن. نمایی داشته باشد مربوط به چه کسی است؟ راهن. ملک راهن است دیگه، نما تابع چیه؟ ملک است. نما یعنی این چه، صرف این چه حق غیر با آن تعلق یافته باعث نمی شود چه نما ملک او نباشد. نما ملک اوست، نما ملک او است. اینجا هم صرف این چه حق دائم به این مال تعلق یافته باعث نمی شود چه نما این مال ملک دائم باشد. نما این مال ملک مدیون هست. خب یه نفر چند نفر اشکال میکند، میگه من نمیتونم اینها را جمع کنم. از یه طرف شما میگویید تلف بشود از ذی‌الحق است، یعنی از چه کسی؟
دائن.
از اون طرف میگه نما مال اوست. آه اینا چگونه با هم خلاصه ذهنه بلد؟ بله جمع ذهنه در جمع رو میبوید چی مطلب. وقد یستشکل فی الجمع بین حق به بقاء ملکیت دافع. دافع چه کسیست؟ مدیون است دیگه. ملکیت او باقیست اما تلف از ذی‌الحق است. و وجهو، یعنی وجه اشکال این است که حق مملوک لصاحب الدین، حق مملوک برای صاحب دین چه همون دائن است، اگر تشخص پیدا کند در معذور، یعنی اون مقداری چه هم مدیون کنار گذاشته، حق مملوک دائن در چه چیزی تعیین و تشخص پیدا می کند؟ در اون مقدار مالی که مدیون اون را از مال خودش جدا کرده و کنار گذاشته. یعنی این چی جدا کرده؟ این مال دائن هست. خب این کان ملکن لهو، این ملک چه کسی می شود؟ صاحب دین دیگه. اگر من میگویم چه مدیون ها چه بدهکار بود به دائن، وقت چه عزل کرد این معین می شود برای ملکیت دائن. خب و ملک دائن است دیگه. خب ملک دائن باشد منافعش هم مالو بست. این تشخص فی المعذول کان ملکن له، ملک او می شود و در نتیجه منافع هم مال او خواهد بود. و عجب بگم که بقی فی ذمت الدافع، این وقتی که عزل می کند ها، نه اون مقدار مال معذول تعیین پیدا نمی کند که ملک چه کسی بشود؟ ملک دائم بشود، بلکه دین باقی است در ذمه دافه، دافه هم مدیون دو در ذمه او باقی است. خب اگر در ذمه او باقی است، تلف هم از چه کسی باید حساب بشود؟ از مدیون دیگه، مدیون ضامن است دیگه. لم یمکن تلف المعذور منه، ممکن نیست که معذور اون مالی که کنا گذاشته ها تلف شد، ممکن نیست منه از چه کسی باشد؟ من صاحب الدین، چه همون دائن هست. چرا؟ چون مال او تلف نشده. چون شما میگوید با عزل این تعین پیدا نمی کند برای مال بودن برای شخص طلبکار. دین طلبکار در ذمه مدیون همچنان باقی است. خب پس چرا از او تلف بشود؟ خلاصه این دوتا مطلب قابل جمع نیست، تنافی دارد.
إن الحق قد سقط من الذمة ولم يتشخص بالمعذور، وإنما تعلق به تعلق حق المزني عليه
برقبة
العبد الظالم، فبتلفه يسقط الحق، فما بقي لا يتعين حقه، أزدنا أن يتشخص به.
خب ایشون دو تا جواب میدهد از این اشکال. پس اشکال چه شد؟ نه اینا قابل جمع نیستن. ایشون میگه ممکن است این اشکال این گونه دفع شود. بگوییم وقتی که این عزل میکند ها، وقتی عزل میکند حق از ذمه مدیون ساقط میشود، از مالش جدا کرد، ولی تعین در اون معذور پیدا نمیکند. یعنی هم از ذمه او ساقط می شود، از ذمه او ساقط شد، این چه نتیجه دارد؟ میگه تلف، نه از ذمه چی دیگه، مدیون، از ذمه مدیون ساقط شد دیگه، ضامن نخواهد بود، اما تعین در این چیز ندارد، در معذور، ولی زا منافع مال او. این دوتا مطلب را این گونه جمع می کنیم. میگه وقتی که عزل کرد دین از ذمه ساقط شد، پس دیگه ضامن نیست، اما تعین در این مال معذور پیدا نمی کند، ورزا منافع به مدیون متعلق خواهد بود. بگه این شبیه هم دارد، مثل تعلق حق مجنیون علی به رقبت عبد الجانی. یه عبدی جنایت کرد بر کسی، خب مجنیون علی مثلا او را مثلا کور کرده یا دستش را بریده، حق مجنیون علیه به رقبه جانی چیه؟ تعلق یافته. خب اگر این جانی تلف بشود، این عبد تلف بشود، حق او هم از بین می رود دیگه. آیا از مولا می تواند بگوید چه عبد تو دست مرا قطع کرده، دیه آن را بده؟ نه دیگه، اون تلف شد دیگه. عبد جانی تلف بشود، از چه کسی محسوب می شود عبد جانی؟ آیا مجنیون علیه میتواند مطالبه دیه را بکند؟ نه. چمنن طرف اولید مجنیون علیه دن طرف اولید، این طرف از مجنیون علیه محسوب میشود. با اینکه ملک چه کسی است؟ ملک مولا هست، مولا میتونه در اون تصرف کند، اصلا اون را بفروشد. یعنی در این حالی که طرف از مجنیون علیه حساب میشود، در این حالش از او حساب می شود ها، در این حال بله مولا می تواند این عبدی را که ملک او هست در او هر تصرفی را چه خواست انجام بدهد. و انما تعلق بهی، یعنی انما تعلق حق دائن به اون معذور، حق دائن به اون معذور تعلق یافته، مثل تعلق حق مجنیون علیه که به چه چیزی تعلق پیدا می کند؟ به رقبت العبد جانی. فبه تلفهی، یعنی به تلف عبد جانی، یطلف الحق، حق از بین می رود دیگه. مجنیون علیه گفتم دیگه، از مولا نمی تواند درخواست دیه و اینها را بکند. و مع بقایه، اگر این عبد جانی از بین نرود، این حق تعین پیدا نمی کند فیه، حق مجنیون علی تعین پیدا نمی کند در این عبد جانی. چرا؟ چون مولا مخیر است. در باب عبد همه گفته شده مولا مخیر است، میتونه این جانی را بدهد به مجنیون علی، او را استرگا کند، پرده خودش بده، میتواند عرش جنایت او را بدهد، میتواند دیه بدهد. یعنی الزامن این چنین نیست که بگوییم نه الا ولابد حتما عبد جانی باید به مجنیون علیه داده بشود. میتونه عبد جانی را ندهد، دیهش را بدهد، عرش جنایتش را بدهد. پس با بقای عبد جانی حق تعین پیدا نمی کند فیه، در اون عبد جانی. حق چه کسی؟ چی من حقه؟ مجنیون علیه، حق مجنیون علیه فیه تعیون پیدا نمی کند در آن. چه برسد به اینجا در آن تشخص پیدا کند؟ چه برسد به اینجا؟ یعنی اصلا تعیون پیدا نمی کند، یعنی انتقال پیدا نمی کند. حق مجنیون علی انتقال پیدا نمی کند به این عبد جانی. چه برسد به اینجا منحصرم در این معین باشد؟ بعضی هم گفتن چه فرقی بین تعیون و تشخص نیست. پس یک راه حل این شد، این را در مانحن فی پیاده می کنیم دیگه. معذور ملک چه کسی است؟ معذور مدیون، حق چه کسی با آن تعلق یافته؟ دائن. خب این مثل عبد جانی است دیگه، تلف بشود از چه کسی حساب خواهد شد؟ ذلحق. ذلحق چیست؟ دائن است دیگه. در عبد چه بود ذلحق؟ مجنیون علیه دیگه، مجنیون علیه ذلحق بود، از او طلب می شود. منفعتی داشته باشد مدیون، اینجا هم عبد منفعتی داشته باشد، مال چه کسی است؟ مال مولا هست. نه میخواد تنزیل کند دیگه، میگه ما در فکر داریم، یا رهنی چه مثال زدم، ما داریم مواردی که تلف از ذلحق محسوب می شود اما منفعت مال دیگری است. یک راه حل این است بگوییم چگونه این از منافع مال چه کسی شد؟ مدیون. چگونه از دائن تلف محسوب می شود؟ تلف چگونه از دائم؟ میگه یه لحظه آنما قبل از تلف این ملک چه کسی می شود؟ دائن. تلف از چه کسی محسوب خواهد شد؟ همچنین ملکیت آنمایی را خوندیم دیگه، ملکیت آنما قبل از تلف آنما این ملک دائم می شود، در نتیجه تلف از ملک دائم خواهد بود. و یمکنن یوگال به انهو یوگت در آنما قبل تلف، ممکن است گفته بشه آنما قبل از تلف مقدر می شود این معذول فی ملک صاحب دی، چمون دائم باشد.
ثم ان الظاهره جواز التصرف في المعذور ان الموضوع الى ذمته الى مكانته ومنتزع الفاضله عدم وجود نفسه من التلف لان الشرعيه عزله ملحومه وكون تلفه من مال صاحب الدين انما صاع من ذهب تزرج المديون ببهار ذمته مشغوله وتكليف نفس المعذوره
خب این دیگه تمام شد. نکته بعدی این است که ظاهر این است که آیا مدیون میتونه در معذول تصرف کند بعد از آنی که اون را جدا کرد از مالش؟ میگه بله تصرف در معذول جایز هست. خب تصرف کرد، این تلف شد، این حق دائن چه میشود؟ میگه دوباره به ذمه او برمیگردد، از ذمه او ساقط شده بود با عزل، وقتی در معذول تصرف می کند ها دوباره حق به کجا تعلق پیدا می کند؟ به ذمه. فینتقل المال الى ذمته، یعنی ذمه مدیون اجر اون را تلف کند. و مقتضای قاعده این است که عدم وجوب حفظی می، آیا لازم است مدیون اون معذول را از تلف حفظ کند؟ اونان جهبانلخ بیسین نه، میگه واجب نیست، چون مشروعیت عزل آن و این که تلف از مال صاحب دین باشد اینا از چه جهت بود؟ از جهت ضرر مدیون بود دیگه. گفته مگر از ذمه مدیون مشغول بماند متضرر می شود. برای اینکه این ضرر را از خودش دفع کند چه کرد؟ از مالش عزل کرد. بعد از آنی که عزل شد بگویم حفظ اون واجب است. اینجا بدتر شد. اگر لن در ذمه او می ماند لازم نیست برای او انبار درست کند، گاو صندوق درست کند. اگر بگوییم که بعد از آنی که معذور شد جدا شد حفظ آن واجب است، باید برود یه محلی برای تهیه کند، حرزی تهیه کند، از سرقت اینها اون را حفظ کند. این چه بدتر شد؟ این به ضررش چه بر مدیون؟ همه اینا از دستم به خاطر چه بود؟ ضرر از مدیون دفع بشود دیگه. بگویم اگر الان حفظ واجب است بعد از عزل ضرر او چه بیشتر خواهد شد؟ اینا از جهت تضرر مدیون بود چه ذمه او مشغول بود. و تکلیفه، یعنی تکلیف مدیون به حفظ معذول اضر است، یعنی ضررش بر او بیشتر است از حفظ اصل مال در ذمه. در ما در ذمه این مال را حفظ میکرد، اینگه ضرر نداشت که در خارج او را، چون در خارج حفظ کند یه مقدماتی لازم است، برای آن حفظ باید درست کند و امثال اینا. مرحوم محقق ثانی اینجا گفته ما باید فرق بگذاریم بین مدیونی که دین را عرضه می کند بر مالک بعد از آنی که تعیین کرده، عرضه می کند ولی نمی آورد پیش مالک، یعنی طلبکار، لکن اعلم بالحال، ولکن او را آگاه می کند از حال. به طلبکار می گوید چه دین تو را من در گاو صندوقم گذاشتم ها، در کمدم گذاشتم، بیا ببر. او را اطلاع می دهد ولی به دستش نمی رساند. و بین اونجایی که عطاه میاد پیش مالک و ترهه رنده، این را طرح می کند اندل مالک، اول اون بر نمی دارد، گوه می زینشنه و می زینشنه جوته می. اینجا ایشون فرموده در دومی حفظ واجب نیست، آمده گذاشته روی میز، روی بر نداشته. دون الاول، اولی کجا بود؟ نیامده، فقط حال را به او اطلاع داده بود. بگه لعل وچهو این از چه؟ ان المبرع للعهده التخلیه والاقباض، آنچه موجب براءت ذمه مشتری می شود، به مدیون می شود، آنچه موجب ذمه موجب می شود ذمه مشتری به مدیون بری بشود، تخلیه و اقباض است، یعنی مال مالک را تخلیه کند دیگه، یعنی مانع برای آن ایجاد و تحویل بدهد. خب این در دومی محقق است، چون آمده گذاشته روی میز او، اما در اولی هنوز محقق نشده، اعلام حال است. و سیجی او در مسئله قبض مبی ما یعیده او چه قبض، همون بعضی ها گفتن چه همون تخلیه هست دیگه، تخلیه و اقباض است، چه در دومی هست ولی در اولی نیست. مرحوم شهید ثانی در مسالک گفت اگر حاکم وجود نداشته باشد، ها حاکم باشد او قبض می‌کند، حاکم نباشد یخلی بینه و بین ذی الحق. و تبرع ذمته و این تلفه، اگر حاکم وجود نداشته باشد یخلی بینه و بین ذی الحق، بین خودش و ذی الحق تخلیه میکنه. تخلیه میکنه یعنی مانع را برمیدارد، مانع را برداشته است. خب اینجا اگر تلف شد ذمه مدیون بری میشود، نخلی بینه و بین زلا، یعنی موانع. تخلی همون تمکین است دیگه، یعنی موانع را بر می‌دارند. و کذا یفعل الحاکم، اگر حاکم قبض کند، یعنی دسترسی به حاکم باشد و حاکم آن را قبض کند، ها همین کار حاکم انجام میدهد. حاکم با چه کسی انجام میدهد؟ با دائن، طلبکار. یعنی یخلی بینه و بیند دائن اللم یتمکن من الزامه بالقبض، اگر حاکم متمکن نباشد چه او را ملزم به قبض کند، برای آنچه از ذمه او ساقط بشود چه میکند؟ تخلیه میکند، یعنی موانع را برطرف میکند. چه اگر مدیون خاص میتواند مراجعه کند و چیز دائن خاص میتواند مراجعه کند و دینش را به دست بیاورد.
ثم ان المحقق الثاني ذكر في التزام المقاصد بعد الغش بكون طرف المعذور معذور من صاحب الدين الممتنع من احسه ان في انسحاب حاضر مجرم في من اثمره الظالم على دفع نصیب شریک غائب في مالس على صحت الاشاعه بحيث يتعین مدفوع بالشریک ولا يسلك منه مطرد.
برای یه مسئله ای هست در مورد غصب، چرا میخوان مانحنفی را به اونجا تنظیر کنن یا حکم مانحنفی را میتونیم در اونجا هم جاری کنیم یا نه. مثلا فرض کنید زید و ام با هم شریک هستن در یه چیزی، حالا یه غاصبی پیدا شده که اکراه میکند، زید را اکراه میکند، میگه باید سهم امر را به من بدهی، نه سهم خودشا، امرم غایب است، مثلا رفته مسافرت. و یه وقتی این هست مجبور می کند مثلا نصف مال را بده، خب از هر دو حساب می شود دیگه، چون به صورت چه هست؟ مشاه هست. یه وقتی این هست نه، می گوید من سهم امر را چه غایب است ولی مالش دست تو هست از تو می خواهم. خب اینجا حالا بحث این است که اگر بگوییم که بله اون مقدار مالیکه ها ظالم میگیرد از زید، هم به زید حساب میشود هم به ام، گفتن چه اینجا زید متضرر میشود دیگه، برای دفع ضرر باید چه بگوییم؟ برای دفع ضرر بیان بگوییم که این مال از چه کسی حساب میشود؟ از امر حساب میشود. یعنی آن چه دفع می شود به ظالم، این تعین دارد در مال چه کسی؟ مال شریکش، نه مال خود. چون آخ گفته بود مال امر را از تو می خواهم دیگه، نه مال خودت را. میگه چه آیا در اینجا هم ما می توانیم این حکم را جاری کنیم یا نه؟ فیه تردید. محقق ثانی در جامع المقاصد ذکر کرده بعد از حکم به این که تلف معذور در ما نحنفی از صاحب دین است. کدوم صاحب دین؟ صاحب دینی که الممتنع او من اخذه، از اخذ دین امتناع میکرد. گفته در انسحاب، انسحاب یعنی کشیدن این حکم و جاری کردن آن. کدوم حکم؟ که قبض دائن معتبر نیست و اون مقداری که ها مدیون عزل کرده اون تعیون پیدا می کند دیگه برای حق چه کسی؟ دائن. ولی زیاد گفتیم تلف بشود از چه کسی حساب خواهد شد؟ تلف هلانده چیم نن حساب لانیده؟ دائن نن در ما نحنفی. می گفت در انسحاب این حکم در مورد کسی که ظالم او را مجبور کرده، بر چی؟ در اون مثال چی گفتم؟ بر دفع نصیب شریکش، بر دفع نصیب امر شریکی که الغائب، امری که غائب است، بر دفع نصیب شریک او که با او شریک است در مالی به صورت چی؟ اشاعه. به حیث به گونه ای چه یتعین المدفوع الشریک، مدفوع آنچه دفع می شود ها به اون غاصب، این تعین پیدا می کند برای شریک. ولا یتلف منهما، از هر دو حساب نمی شود. آیا در اینجا هم همطوری که در ما نحن فیه میگوییم تلف چیم ننده در ما نحن فیه از دائن، اینجا هم بگوییم تلف از چه کسی است؟ از شریک. اینجا ترددن در انسحاب این حکم به این مورد تردید، یعنی بگوییم اونجا چون از دائن است، اینجا هم بگوییم چیه؟ از امر است، چه همون بله شریک باشد. و مثله، یعنی مثل اجبار ظالم هست، اونجا که ظالم اجبار نمی کند زید را، لو تسلط ظالم به نفسه، خود ظالم مستقیما می رود مال امر را بر می دارد، و اخذ قدر نصیب شریک، اندازه نصیب شریک بر می دارد. اینجا همین چنین است دیگه، بله، یعنی بگوییم چه آیا اون مقداری که بر می دارد از امر محسوب می شود، از شریک محسوب می شود، همطور که در مانحوی از دائم محسوب می شود، اینجا هم از شریک محسوب می شود. بگه ولم اجد للاصحاب تصریح هم به نفی ولا اثبات، اصحاب تصریح به نفی اثبات ندارند، ما ان ضرر هنا قائمون ایزان، با اینکه اینجا هم لا ضرر هست دیگه، لا ضرر چه می گوید؟ برای زید لازم نیست چه ضرر را متحمل بشود، چون اجبار چه برای اخذ مال زید نبوده است. ولی ول متجه و عدم الانسحاب، قول نیکو محقق گفته است این است که این حکمی که در ماننفی است به این مورد ما جاری نکنیم، یعنی لا ضرر اینجا جاری نمی شود در مسئله قاسم، چون لا ضرر چه هست؟ لا ضرر امتنانی است دیگه، قاعده امتنانی است، قاعده امتنانی اونجا بله نمی شود بگوییم که در حق شریک حاضر جاری می شود، چون موجب ضرر بر چه کسی است؟ موجب ضرر بر امر است، بله موجب ضرر بر شریک است، لذا از این جهت قاعده لا ضرر را اینجا جاری نمی کنیم. و حکی نحوه عنه فی حاشیه الارشاد، منتها من دون فتوا، دیگه فتوا نداده. و صلی الله علی سیدنا محمد.